سلام و صبح بخیر به مجله آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرها و گزارش‌های خبری. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید زنان در افغانستان هر روز بیشتر از حضور در جامعه دور می شوند و این کار حلقه زندگی و امکان فراهم ساختن مواد خوراکی و معیشت را برای کودکانیانان تنگتر می سازد. این اداره ملل متحد که برای میلیون ها نیازمند در افغانستان مواد غذایی تهیه می کند، دیروز چهار شنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق با نشر اعلامیه یک بار دیگر خواستار تأمین بودجه برای روند کمک رسانی در افغانستان شد تا به گفته این سازمان مواد خوراکی مورد نیاز افراد نیازمند این کشور را تأمین کند. در نامه جهانی غذا پس از آن درباره بیرمشتن زنان از زندگی روزمره اجتماعی سخن میگوید که حکومت طالبان اخیراً با توشیح و نشت قانون امری به معروف و نهی از منکر در جریده رسمی محدودیت های بیشتری را بر زنان و دختران وضع کرده است. بر اساس این قانون در کنار دیگر محدودیت ها زنان باید خارج از خانه صورت و تمام بدن خود را بپوشانند و صدای آنها نباید بلند شنیده شود. استرا محکمه حکومت طالبان از اجرای مجازات تعزیری بر سه متهم در ولایت غزنی خبر داده است. استرا محکمه طالبان دیروز در یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که به اساس حکم محکمه ابتداییشان در ولسوالی دیک ولایت غزنی مجازات تعزیری بر دو نفری که به دزدی متهم بودند دیروز چهار شنبه در محضر عام عملی شد. بر اساس حکم محکمه طالبان یک تن علاوه بر دو سال حبس تنفیذی به 39 دره و متهم دیگر در کنار 3 سال حبس تنفیذی به 35 دره محکوم شده که حکم دور زدن بر آنها در ملای عام عملی شده است. طالبان روز سه شنبه نیز در ولایت هلمند مجازات تعزیری را بر 3 تن و پیش از آن در ولایت زابل هم بر 4 تن دیگر مجازات تعزیری را در محضر عام تطبیق کردند. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری پیش از این اجرای مجازات تعزیری در محضر عام توسط طالبان را مغایر قوانین حقوق بشری خوانده و خواهان توقف آن شدند، اما طالبان مدعی شدند که با اجرای این مجازات شریعت اسلامی را تطبیق می‌کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از افزایش انتقالات توسط خط آهن در ماه اسد خبر داده است. این وزارت دیروز چهار شنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که در یک ماه گذشته 316,743 تن کالای تجارتی از طریق ریل انتقال داده شده است. به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان این اموال از طریق بنادر حیرتان، آقینه، ترغندی و هرات خواف منتقل شده است. این وزارت از تاجران افغان خواسته که اموال تجارتی خود را از طریق ریل انتقال دهند، زیرا با گفته این وزارت ارزان، محفوظ و روند انتقالی آن سریع است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در حال در این مورد سخن میگوید که خطوط آهن افغانستان از بنادر کشورهای همجوار تنها تا ولایت‌هایی می‌رود که در سرحد موقعیت دارند. ابراهیم دانشی تکواندوکار افغان امروز پنج شنبه در بازی‌های پارالمپیک پاریس در برابر حریف خود به میدان می‌رود. دانشی 58 ساله با رقیب تایوانی خود روبرو می‌شود. اگر دانشی در این بازی پیروز شود، به دوری هشتم بازی‌های پارالمپیک تکواندوی پاریس راه پیدا می‌کند. دانشی که تجربه مسابقه در بازی‌های آسیا را دارد، تنها تکواندوکار افغانستان است که در مسابقات پارالمپیک پاریس اشتراک کرده است. و ایمانوئل جیوفرید رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در بلگراد پایتخت سربیا گفت که دیدار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از سربیا یک گام مهم در مسیر یک جا شدن سربیا با اتحادیه اروپا به شمار می رود. ماکرون امروز پنج شنبه برای یک سفر دو روزه به سربیا می رود و قرار است با الکساندر بوچیچ رئیس جمهور سربیا دیدار کند. انتظار می رود که هر دو طرف یک موافقتنامه را درباره فروش طیاره های جت فرانسوی به سربیا امضا کنند. در کنار این، رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی نیکولا تسلا در بلگراد از یک لوحه پره برمی دارد که نماینگر تکمیلی کارهای عصر سازی این میدان هوایی خواهد بود. رهبر فرانسه قرار است در یک اجلاس جوانان و هوش مصنوعی در بلگراد نیز سخنرانی کند. رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در بلگراد دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که سفر آقای ماکرون بخشی از تلاش‌های کشورهای اتحادیه اروپا است که می‌خواهند روابط دو جانبه با سربیا را تقویت کنند. به گفته او این سفر برای سربیا هم مهم است، چون سربیا از سال 2012 به این سو نامزد عضویت اتحادیه اروپا است. این در حال است که این کشور به خاطر حفظ ارتباط با مسکو در جنگ روسیه با اوکراین اتحادیه اروپا را ناراض ساخته است. برخی از فعالان زن در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک کمپاین اعتراضی آنلاین را آغاز کردند که در آن آواز می‌خوانند و تاکید می‌کنند که صدای آنها هرگز خاموش نخواهد شد. برخی شبکه‌ها و گروه‌های فعالان زن افغان برای اندازی این کمپاین از طریق رسانه‌های اجتماعی به این قانون که در آن در کنار دیگر محدودیت‌ها زنان از آوازخوانی، نعت‌خوانی و حتی تلاوت قرآن کریم در محضر عامه نشدند نه گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این یک فعال زن افغان است که در یک ویدیو همچون اعتراض در برابر قانون نو طالبان با صدای بلند آواز می خواند. زلا زازای افسر سابق پلیس از جمله ده ها خانم است که از طریق آنلاین علیه قانون نو طالبان که زنان را از بلند کردن صدا در محضر عام منع می کند، در محضر عام صدای خود را بلند می کند. این قانون نو که در هفته جاری نافذ شد در 35 ماده محدودیت ها را بر طرز و رفتار زندگی زنان و مردان وضع می کند. طبق این قانون صورت و بدن زنها خارج از خانه باید کاملا پوشیده باشد و صدایشان شنیده نشود. در برابر این قانون نو امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان علاوه بر عکس العمل های داخلی و خارجی، یک تعداد فعالان زن هم از طریق شبکه های اجتماعی یک هشتگ را ایجاد کردند تحت عنوان طالبان را نمی خواهیم و صدای ما حرام نیست و ویدیویی را ساختند که در آن آواز می خوانند. افسر سابق پلیس زلا زازای که اکنون در پولند به سر می برد در یک ویدیو یک آهنگ آریانا سعید هنرمند مشهور افغان را خواندن مقاومت زنان افغان نام برده است. خانم زازای به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این محدودیت ها بر زنان افغان قابل قبول نیست و به گفته او زنان افغان به این پی بردند آنهایی که با زنان دشمنی را شروع کردند دیگر نمی توانند به نام مذهب و کلتور از حقوق بشری زنان انکار کنند. و افزود که فریاد زنان افغان که خواهان حقوق خود می باشند هرگز خاموش نخواهد شد. در یک ویدیوی دیگر که توسط رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده و گفته می‌شود که در داخل افغانستان تهیه شده، یک زن در حالی که از سر تا پا لباس سیاه پوشیده و صورتش هم پنهان است، آواز می‌خواند و می‌گوید شما به خاطر آینده نامعلوم صدای مرا خاموش کردید و شما مرا به جرم زن بودن در خانه حبس کردید. یک خانم دیگر در ویدیو شعار می‌دهد که صدای زن صدای عدالت است. در ماده 13 قانون نو بر صدای زن محدودیت اعلان شده، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن ضروری خوانده شده و خواندن آواز، نعت و قرائت با صدای بلند زن عورت گفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که انتقاد از این قانون تکبر و فهم نادرست از شریعت را برملا می سازد. طالبان در ظرف بیش از 3 سال حاکمیتشان یک راه تندروانه را علیه زنان پیش گرفتند. دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفتن نمی توانند، زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شده و در بسیار فعالیت های اجتماعی سهم گرفتن نمی توانند که ملل متحد آن را با اپارتاید جنسیتی شبیه می داند. سازمان ملل متحد و یک تعداد از سازمان‌های دیگر جهانی این قانون را محکوم کرده و گفتند که این قانون فشارها را بر زنان بیشتر می‌سازد. ولکر ترک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر روز سه شنبه از طالبان خواست که این قانون شدید را به صورت فوری لغو کنند و به گفته او هدف این قانون در حاشیه قرار دادن زنان از جامعه می باشد. سخنگوی وی گفته است که ولکر ترک این محدودیت ها را غیر قابل قبول خوانده و افزوده است قانونی که هفته گذشته نافذ شد سیاست هایی را که زنان را از اجتماع دور می کند شدت می بخشد. صدای آنها را خاموش می سازد، زنان را از محضر عام دور می کند، از آزادی های فردی محروم می سازد و آنها را به یک سایه تبدیل می کند که نه صورت داشته باشند و نه صدا.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در ادامه ناامنی ها در خیبر پختونخوا دیروز چهارشنبه افراد مسلح در منطقه دره اسماعیل خان این ایالت یک افسر پلیس پاکستان و خانواده او را ربودند. بر اساس گزارش ها افسر ربوده شده خالد نام دارد و دارای رتبه بریدمنی است و افراد مسلح در کنار او دو برادر و یک برادرزاده اش را نیز ربودند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقامات اطلاعاتی منطقه گزارش داد که این افسر برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش رفته بود که مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی به رادیو مشال تایید کرده که این افسر پلیس پاکستان که تا هنوز وظیفه‌اش مشخص نیست روبوده و به یک جای امنی منتقل کرده است. پاکستان بارها تحریک طالبان را به داشتن مکان‌های مخفی در افغانستان متهم کرده است، اما لوید رسیز طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری این اتهام‌ها را رد کرد و گفت که پاکستان هیچ مدرکی برای ادعای خود ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید ادعاهای مطرح شده از سوی مقام‌های پاکستانی مبنی بر این که تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی عملات خود را علیه این کشور از خاک افغانستان سازماندهی می‌کند بی اساس است. قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری زیر نام سابده حکومت به ملت در واکنش به اظهارات اخیر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت که تی تی پی مراکز آشکار در پاکستان دارد. او در این مورد افزود
این ادعا خوب بارها از طرف کشور پاکستان شده که گویا تی تی پی در افغانستان حضور داره. این ادعا است که تا هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی در افغانستان حضور داشته باشه. تی تی پی در پاکستان مراکز آشکار داره، اونجا عملیات را بالای نظامیان پاکستانی و همچنین برای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه، یعنی
قطعا رد میکنه. او افزود که هیچ کس این را ثابت کرده نمیتواند که تی تی پی برای خود در افغانستان مراکز داشته باشد و به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگر استفاده کند. لوی درستیز وزارت دفاع طالبان گفت ضرور نیست تا مقام‌های پاکستانی ضعف خود را بالای افغانستان بیاندازند و بگویند که تی تی پی در افغانستان است و از آنجا عملیات میکند. این در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه در نشست کابینه پاکستان ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی حملات خود را از خاک افغانستان سازماندهی می کند. او با اشاره به حمله های اخیر در بخش های از پاکستان گفت
تروریستان پاکستانی های بیگناه را به شهادت رساندند و این حالا به کسی پنهان نیست که این تروریستان تحریک طالبان تی تی پی است که از افغانستان فعالیت می کنند.
آگاهان امور نظامی اما می گویند که تحریک طالبان پاکستان در همکاری با حکومت طالبان در افغانستان حضور دارد و در گذشته هم در عملیات های نظامی که انجام شده سهم داشتند. محمد نعیم غیور یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
با کمال تأسف یک واقعیت مسلمی است که از روزی که طالبان افغانستان ظهور کرده طالبان پاکستانی حتی در اون جنگای نخستی که اینا او دفعه به اصطلاح افغانستان حاکمیت حاصل کردن دور قبل طالبان حدود 30 سال اینا در کنار از اینا بودن و کشته دادن. من فکر نمی‌کنم که طالبان افغانستان بتوانند طالبان پاکستانی از خود جدا بکنن، این غیر ممکن خواهد بود.
اما احمد خان اندر آگاهی دیگر نظامی مدعی است که تمامی گروه های تروریستی و نهضت های اسلامی ساخت استخبارات و فوج پاکستان بوده و فعلا در برابر خودشان قد علم کردن. حدود 20 روز قبل جنرال آسم منیر لیدر سید اردوی پاکستانی در یک نشست ملی علما این سخنرانی از طالبان در افغانستان خواست که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشد. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان با حمایتشان از تی تی پی ادامه میدهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، آرزومندیم که صحت داشته باشید و آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: داستانی با عنوان نصاحی پدر. در بخش دوم برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. یاد خیری از استاد محمد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان ناماشنای افغانستان. پارچه شعری از منیر احمد بارش به صدای خودش. بحث پیرامون ربایی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته یک داستانی آماده نشر داریم از فرستاده های بانو مرضیه عدیل با عنوان نصاحی پدر. این داستان را خود بانو مرضیه عدیل با صدای گیرا و خوش آهنگ خود خوانده و برای ما فرستاده است. مرضیه عدیل سالها پیش همکار خوب رادیو آزادی بود. او دکلماتور خوش صدا و داستانخوان خوب و آگاه و ادای کلمات، خوانش روان و مالک سواد در رعایت دستور زبان و رعایت نزاکت‌های حساس در ادای عبارات و تون‌ها در کلمه است. بانو مرضیه عدیل در گزینش اشعار ناو از شاعران بانام دست بالایی دارد و در ضمن خواندن و انتخاب خوب داستان یکی از صفات دیگر اوست. حال داستان نصاحی پدر را به صدای گیرای وی می شنویم که در این هفته به مجله لطف نمودند.
پدرم هر وقت که وارد اتاقم می شد می دید که چراغ اتاق یا پکه روشن است و من بیرون اتاق بودم و من می گفت: چرا خاموشش نمی کنی و برق را هدر می دهی؟ وقت وارد حمام می شد و می دید آب چکه می کند، با صدای بلند فریاد می زد: چرا قبل رفتن آب را خوب نبستی و هدر می دهی؟ همیشه ازم انتقاد میکرد. بزرگ و کوچک در امان نبودند و مورد گپ پدرم قرار می گرفتند. حتی زمانی که مریض هم بود رها کن ماجرا نبود. تا روزی که منتظرش بودم فرا رسید و کار پیدا کردم. امروز قرار است در یکی از شرکت‌های بزرگ برای کار مصاحبه بدهم. اگر قبول شدم، این خانه خسته کننده، این دارالمجانین را برای همیشه ترک می‌کنم تا از پدرم و گپ‌هایش برای همیشه راحت شوم. صبح زود از خواب بیدار شدم، حمام کردم، بهترین لباسم را پوشیدم و خواستم برم بیرون. گرده های خاک را از روی بوتم دور می کردم که پدرم لبخند زنان به طرفم آمد. با وجود این که چشمهایش ضعیف بود و چین و چروک چهرهش هم گواهی پاییز را می داد، به من مقدار پول داد و گفت مثبت اندیش باش و خودت را باور کن، از هیچ سوال تنت نلرزد. نصیحتش را با اکراه قبول کردم و در دلم غرغر می کردم که در بهترین روزهای زندگیم هم از نصیحت کردن دست بردار نیست، مثل اینکه این لحظات شیرین را می خواهد زهر کند. خداحافظی گفتم، از خانه به سرعت خارج شدم و به طرف شرکت رفتم. به نگهبانی شرکت رسیدم، خیلی تعجب کردم. هیچ دربان و نگهبان و تشریفات نداشت، فقط چند عدد کاغذ رهنما بود. به محض ورودم متوجه شدم دستگیر دروازه از جایش برآمده. اگر کسی برایش بخورد می شکند. یاد پند آخر پدرم افتادم که همه چیز را مثبت ببین. فوراً دستگیر را سر جایش محکم بستم تا نیفتد. همین قسم تابلوی رهنما را به پیش می رفتم. به باغچه رسیدم، دیدم راه را و اوزچه ها پر از آب شدند. پیپ آب را از اوزچه پر به خالی گذاشتم و آب را هم کم کردم تا سری پر آب نشود. در مسیر تابلوی رهنما وارد ساختمان اصلی شرکت شدم. پله ها را بالا می رفتم که متوجه شدم چراغ‌های آویزان در روشنایی روز به شدت روشن بودند. از ترس داد و فریاد پدرم که هنوز در گوشم بود اونا را خاموش کردم. به محض رسیدن به بخش مرکزی ساختمان متوجه شدم تعداد زیاد جلوتر از من برای این کار آمدند. نامم را در لیست نوشتم و منتظر نوبت شدم. وقتی دور و برم را نگاهی انداختم، چهره و لباس کلاسشان را دیدم، احساس خجالت کردم. مخصوصا آنهایی که از مدرک دانشگاه‌های آمریکاییشان تعریف می‌کردند. دیدم هر کسی که میره داخل کمتر از یک دقیقه در آن اتاق می‌ماند و می‌براید بیرون. با خودم گفتم اینها با این پوزیشن و مدرکشان وقت رد می‌شوند، من چسان قبول شوم؟ با خود گفتم بهتر از خودم را بازنده اعلام کنم و انصراف بدهم. اما یاد نصیحت پدرم افتادم، مثبت اندیش باش و اعتماد به نفس داشته باش. نشستم و منتظر نوبتم شدم. گویی که حرفهای پدرم برایم انرژی و اعتماد به نفس می داد و این برایم غیر عادی بود. در این فکر بودم که نامم را صدا زدند و مرا داخل اتاق مصاحبه خواستند. داخل شدم و به چوکی نشستم. روبرویم سه نفر نشسته بودند و من نگاه می کردند. یکیشان گفت کی می خواهی کارت را شروع کنی؟ دچار اضطراب شدم. لحظه فکر کردم دارم مسخره‌ام می کنند یا پشت سر این سوال چه سوالات دیگر خواهد بود. یاد نصیحت پدرم در این خروج از منزل افتادم، نلرز و اعتماد به نفس داشته باش. پس با اطمینان کامل برایشان گفتم انشاءالله بعد از این که مصاحبه را با موفقیت دادم میایم سر کارم. یکی از سه نفر گفت تو استخدام شدی، با تعجب گفتم شما که ازم سواره نپرسیدین. سومی گفت ما به خوبی می دانیم که با پرسش از داوطلبان نمی شه مهارتهایشان را فهمید. به همین خاطر گزینش ما عملی بود. تصمیم گرفتیم یک مجموعه از امتحانات عملی را برای داوطلبان مد نظر داشته باشیم که در صورت مثبت اندیشی داوطلب در طولانی مدت از منافع شرکت دفاع کرده باشد و تو تنها کسی بودی که از کنار این ایرادات رد نشدی و تلاش کردی از درب ورودی تا اینجا نقصها را اصلاح کنی و دوربین های مدار بسته موفقیت تو را ثبت کردند. در این لحظه همه چیز از ذهنم پاک شد. کار، مصاحبه، شغل و هیچ چیز را به جز صورت پدرم ندیدم. دوان دوان خانه آمدم و پدرم را در آغوش گرفتم. گریه کردم و معذرت خواستم. پدرم درونش پر از محبت و رحمت و دوستی و آرامش است. دیر یا زود تو هم پدر یا مادر می شوی و نصیحت خواهی کرد. دل زده نشو از نصای پدرانه. آبرای این پندها محبت نهفته است که حتما روز از روزگاران حکمت آن را خواهی فهمید، چه بسا آنها دیگر نباشند.
داستانی بود با عنوان نصایح پدر به صدای مرضیه عدیل، یکی از گویندگان خوش صدای افغانستان. در این شماره مجله آزادی سه جالب گزینشی داریم. اولی درد از خودگی از صفحه عزیز الله پارسا، دومی درد تکسیران و سومی صدقه از فرستاده فرشته بیگ. نخست درد از خودگی. روزی از روزها گرگی تصمیم گرفت تا چوچه هایش را به سیاحت ببرد و درس خوبی از روزگار برایشان بدهد. زمانی که حرکت کردند در مسیر را متوجه شدند که رمی از گوسفندان مصروف چریدن هستند. گرگ مادر خطاب به چوچه هایش گفت فرزندانم، اینهایی که میبینید خیلی گوشت شیرین و با لذت دارند، ولی آن کسی که چوبی در دست دارد خیلی آدم بد و خطرناک است. در این هنگام از میان چوچه های گرگ یکی سگی را دید که کنار چوپان ایستاده است. خطاب به مادرش گفت مادر جان، چرا او همراه ما نیست؟ آن که شبیه ما است؟ مادرشان گفت پسرم، درست است که شبیه ماست، اما از جنس ما نیست. تا فعلا هر درد را که دیدیم از آنهایی بود که شبیه ما بودن. جالب دوم درد تکسیران. راننده تکسی می گفت می دانی که بهترین شغل دنیا چیست؟ گفتم چیست؟ راننده گفت رانندگی تاکسی. خندیدم. راننده تاکسی گفت باور کن، چون هر وقت بخوایی به کار میایی، هر وقت نخوایی نمیایی، هر مسیری را که خودت بخوایی میروی، هر کاری را که دلت خواست اجرا میکنی، یک گوشه و بغل به میل خود استراحت میکنی، هر بار آدمهای جدید را میبینی، آزادی، راحتی کار و تفریح. دیدم راست میگه. گفتم خوش به حالتان، واقعا بهترین شغل است. راننده گفت حال اگر گفتی بدترین شغل دنیا چیست؟ گفتم چیست؟ نمی دانم. راننده گفت: راننده تاکسی. گفتم: چطور؟ دوباره گفت: هر روز باید وقت بروی سر کار. دو روز اگر کار نکنی دیگر هیچ چیز در دستت نیست. از صبح های کلچ و های بریک و اشاره زدن و پایدل زدن، زانو درد، کمر درد، یک تصادف اگر بکنی دیگه وای به حالت. هر مسیری مسافر بگوید باید بروی، آدم های عجیب و غریب سوار موتر تو می شوند. دعوای سر تیز راندن و آیسته راندن، تابستان ها از گرمی، زمستان ها از سرما کبوت می شوی. به راننده نگاه کردم و گفتم: چرا ضد نقیز گویی می کنی؟ راننده گفت: در زندگی همه چیزها مانند رانندگی تاکسی است. هم می شود که خوب نگاه کنی، نتیجه این که باید مثبت اندیش باشیم. و جالب سوم، صدقه. مردی داخل بقالی محله شد و از بقال پرسید که قیمت یک درجن کیله چند است. بقال گفت: 30 افغانی. سیب کیلویی 20 افغانی. در این لحظه زنی وارد دوکان شد که بقال او را می شناخت و او نیز در همان منطقه سکونت داشت. زن نیز قیمت کیله و سیب ها را پرسید و مرد جواب داد: کیله کیلوی 10 افغانی و سیب 5 افغانی. زن گفت: الحمدلله، میوه ها را خواست. مرد که هنوز آنجا بود از کار بقال تعجب کرد و خشمگینانه نگاهی به بقال انداخت و خواست با او درگیر شود که جریان چیست، که مرد بقال چشمکی به او زد تا کمی حوصله و صبر کند تا زن از آنجا برود. بقال میوه ها را به زن داد و زن با خوشحالی گفت: الحمدلله، بچه هایم میوه خواهند خورد. و از آنجا رفت. هر دو مرد شنیدند که چگونه آن زن خدا را شکر می کرد. مرد بقال رو به مرد مشتری کرد گفت: به خدا قسم من تو را بازی نمی دهم، بلکه این زن 4 تا یتیم دارد و از هیچ کس کمکی دریافت نمی کند و هرگاه می گویم میوه یا هر چیز میخواهد مجانی و ببرد، ناراحت میشود. اما من دوست دارم به او کمکی کرده باشم و اجری ببرم. برای همین قیمت میوه ها را ارزان میگویم. من با خداوند معامله میکنم و باید رضایت او را جلب کنم. این زن هر هفته 1 بار به اینجا میآید. به خدا قسم هر بار این زن از من خرید می کند، من آن روز چندین برابر روزهای دیگر سودا می کنم، در حالی که نمی دانم چگونه چنین می شود. این پولها چگونه به من می رسند؟ وقتی بقال چنین گفت، اشک از چشمان مرد مشتری سرازیر شد و پیشانی بقال را به خاطر کار زیبایش بوسید. می دانید صدقه دهنده پاداش خود را خواهد یافت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره یکی از چهره های سرشناس موسیقی خرابات و یکی از فرزندان پیر خرابات استاد قاسم مرحوم
استاد یعقوب قاسمی زاده سال 1901 و در گذشته سال 1977 یاد خیری داریم. مردی که هم مربی و هم معلم موسیقی و هم آوازخوان کلاسیک و شاد و جدید و کمپوزیتور با شهرت بود. صدای خاص و دلنشین استاد یعقوب قاسمی و حافظه وی در حفظ اشعار شاعران با شهرت و برخورد شایسته او با اطرافیان زبانزد اهل فرهنگ و موسیقی افغانستان است. همکارم جاوید فیضی با فیض بردن از زیستنامه به قلم جناب محترم استاد وحید قاسمی که غنیمت‌های موسیقی کلاسیک و یادگار شایسته و بایسته از مکتب مرحوم استاد قاسم بزرگ و پسر کاکای استاد یعقوب قاسمی اند تهیه دیده که آن را با هم می شنویم.
مراز یک جامعه غوا مراز یک جامعه غوا زده ساقی حیات جاودا زده ساقی حیات جاودا بیرونم کن دیگن دوی زمانه بیرونم کن دیگن دوی زمانه با یک جرعه مگه تلخه سوان با یک جرعه مگه تلخه سوان مراز یک جامعه روان بده ساقی حیات جاو جاو
استاد محمد یعقوب قاسمی فرزند استاد قاسم در سال 1280 خورشیدی در گذر بارانه کابل دیده به جهان گشود. دروس ابتدایی را در مدرسه علیا و ادامه تحصیلات را در مکتبه اعدادیه و سپس رشدیه به پایان رسانید. در سال 1305 خورشیدی با پدرش به هندوستان رفت و نزد استاد پیاراخان به شاگردی زانو زد. در سال 1322 خورشیدی دوباره عازم کشور هند گردید و یک تعداد از آهنگهایش را در کمپانی ماستر وایس ضبط نمود که متاسفانه از آن ریکاردها اکنون اثر در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان باقی نمانده است. استاد یعقوب قاسمی در کنار آوازخوانی و آهنگسازی برای مدت به عنوان آموزگار در کورس‌های موسیقی ایفای وظیفه نمود. از سال 1325 خورشیدی تا سال 1350 خورشیدی به حیث نخستین منتظم عمومی موسیقی در رادیو کابل ایفای وظیفه نمود و در این مدت توانست با دستاوردهای ارزشمند موسیقی آرشیف رادیو کابل را پربار سازد. او یکی از پرکارترین و با تجربه ترین همکاران رادیو افغانستان به شمار می رفت. اکثریت آهنگهای استاد یعقوب قاسمی از آفریده های خودش بوده و این آهنگها را می توان به سه دسته تقسیم نمود. اول آهنگهای سبک غزل که در قالب اشعار کلاسیک فارسی و اشعار شاعران معاصر اجرا گردیده است. دوم برخی از آهنگهایی که روی تصنیف‌ها و ترانه‌ها کمپوز شده است و سوم برخی از آفریده‌های استاد قاسمی که بیشتر روی مایه‌ها و ویژگی‌های موسیقی قدیم کابلی استوار می‌باشد. آثار موجود استاد قاسمی در آرشیف رادیو کابل با تعداد 140 آهنگ می‌باشد که بیشتر آن روی اشعار حضرت بیدل و حضرت حافظ اجرا شده است. از شاگردان و پیروان استاد قاسمی می توان از مرحوم استاد زلاند، مرحوم سردار سمیجان و مرحوم آذر خیاط یاد کرد. مرحوم ظاهر هویدا نیز در آغاز فعالیت‌هایش بیشتر به بازخوانی آهنگ‌های استاد قاسمی می پرداخت. استاد یعقوب قاسمی جهت اجرای کنسرت‌ها به کشورهای پاکستان، هندوستان، ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق سفرهای زیاد داشته است. در سال 1347 خورشیدی در جشن شاهنشاهی ایران با جمعی از هنرمندان دیگر عازم کشور ایران گردید و طی کنسرت‌هایی که اجرا کرد مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. زیرا استاد یعقوب قاسمی زمانی که خودش را در جوار مزار حضرت حافظ شیرازی یافت، غزلهای حافظ شیرازی را در قالب طرزهای ناب موسیقی اصیل کشور اجرا نمود و همچنان در کنار آرامگاه حضرت سعدی شنوندگانش را با اجرای آهنگها روی اشعار زیبای سعدی با امراهی موسیقی ناب وطنی مجذوب خیش گردانید. در ختم کنسرت از طرف دانشگاه ایران و وزارت هنر و فرهنگ ایران برای استاد یعقوب قاسمی تحسین نامه و ادیه‌های گرانبها اهدا گردید. خوشبختانه دو آهنگ تصویری از این خاطره ماندگار در چینل یوتیوب موجود است. استاد یعقوب قاسمی یک بار ازدواج نمود، زمانی که همسرش در جوانی و در اثر بیماری جان به حق سپرد و تا آخر عمرش دوباره ازدواج نکرد و با برادر جوانتر از خودش محمد یوسف قاسمی در کارته پروان کابل زندگی می کرد و فرزندان برادرش را چون جانش دوست می داشت. وحید قاسمی، عبدالله قاسمی و ویس قاسمی برادرزاده های استاد قاسمی می باشند. نخستین آموزگار وحید قاسمی در موسیقی استاد یعقوب قاسمی بوده است. استاد قاسمی در سفرهای هنریش به ایران با چهره‌های سرشناس ادبیات معاصر چون رهی معری و نویسنده بزرگ ایران سعید نفیسی آشنایی و دیدار حاصل نمود. استاد قاسمی در زمان حیاتش دوستان و آشنایان زیاده داشت، ولی چند تن از دوستان برایش بسیار عزیز و با او نزدیک بودند که از آن جمله میتوان از استاد عبدالرؤوف بینوا، سید قاسم رشتیا، سید جلال نقاش، سید مرشد، جناب محمد ابراهیم خاخوجی، خواجه محمد سرور صدیقی، پروفیسور یونس خان متخصص، دکتر سهیل و مرحوم نجف علی نباتی یاد کرد. استاد قاسمی به تاریخ 26 سرطان 1356 خورشیدی برابر به سال 1977 میلادی در شفاخانه جمهوریت کابل چشم از جهان فروب است و در جوار مزار پدر در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از مرحوم استاد محمد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان ناماشنای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره در حال نشر مجله آزادی، دکلمه شعر نابی از شاعر جوان کوهستان‌های بدخشان منیر احمد بارش داریم. چند هفته قبل به بهانه دکلمه رباعی‌های ایشان به صدای بانو نیلوفر سلیمی در مورد شناخت قصیر بارش چند سطر کوتاهی داشتیم که شماری گمان داشتند که منیر احمد بارش پسر و یا برادر مرحوم استاد محب بارش است. نه، چنین نیست. استاد محب بارش زاده پنجشیر است. منیر احمد بارش متولد بدخشان. منیر احمد بارش چند روز قبل شماری از دکلمه هایی را که در محافل و مجالس ادبی خوانده بود برای مجله لطف نمود. ما امروز یکی از آنها را به یاد آن روزگاران مملو از خاطره‌ای که در سال 1399 از یک محفل عصر شعرخوانی شاعران بستر فرهنگی دریچه با سروده های پنجشنبه با سرلوحه عطر گل ریزه در یخن آوردیم را که منیر احمد بارش چند شعر کوتاه خود را برای حاضرین آن گرده همایی شاعران جوان خوانده بود به ما فرستاد. بیایید ما هم به بهانه تجدید خاطرات آن گونه محافل به گوش جان بشنویم.
کارگاهی بودکری از چشم تو آغاز شد. همزمان پیغمبری از چشم تو آغاز شد. عالمی دارد اگر بت را پرستش میکند، این کمال آزری از چشم تو آغاز شد. پیش از اینها داستانی از تنورها نبود، قصه نیلوفری از چشم تو آغاز شد. مردهای قرن پیش از ما جهانگردی نداشت، در جهان گردشگری از چشم تو آغاز شد. عالم دارد اگر بت را پرستش میکند، این کمال آزری از چشم تو آغاز شد. پیش از اینها داستانی از صنوبرها نبود، قصه نیلوفری از چشم تو آغاز شد. مات و مبهم بود دنیا، مات و مبهم بود دنیا، بی زبانی چهره بود، لفظی شیرین دری از چشم تو آغاز شد. غروب خسته در باران سرد از من چی میخواهد؟ سکوتی مانده در ایوان درد از من چی میخواهد؟ دو دستم را گرفت و با خودش سوی بیابان برد، نگاه در میان خاک و گرد از من چی میخواهد؟ و پهلویم نشست آهسته از پاییز حرفی گفت، دلش در انتخاب رنگ زرد از من چی میخواهد؟ دو مرمی را بعید از لطف خود هرگز نخواهد کرد، تفنگ دشمن نامرد و مرد از من چی میخواهد؟ غروب خسته چون سرباز خط جنگ میرزمد، بهای زندگی را در نبرد از من چی میخواهد؟ پس از آوار بغض و خستگی هایش، خدا شاهد دو دست من گرفت و گریه کرد از من چی میخواهد؟ بنمای روی تا دل و جان در تو گم شود، آرامش و بقای جهان در تو گم شود. اندوه آتشین و نفسهای خستگی با چای سبز و عطر لبان در تو گم شود. تاریخ امتداد زمین منقرض شود، تکرار خاطرات زمان در تو گم شود. آینه با شمایل بستی تفاوتش با یک نگاه پر هیجان در تو گم شود. زیبایت بهار علفهای وحشی است، دیوانه بادهای دوان در تو گم شود. گاهی سکوت پاسخ اقناع مطلب است، بگذار تا بدی و بیان در تو گم شود.
پارچه شعری بود از منیر احمد بارش به صدای خودش.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
ربایی در لغت به معنی چهارگانه و هر چیزی است که چهار جز داشته باشد. به همین ترتیب ربایی یا چهارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی است که چهار مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی به جای رباعی از کلمه های دو بیتی و ترانه استفاده می شد که البته امروزه دو بیتی در شعر فارسی با رباعی تفاوت هایی دارد و ترانه نیز مفهومی جدید و خصوص در موسیقی پیدا کرده است. چهار دانه، چهار خانه از دیگر کلماتی است که به رباعی اطلاق می شود. رباعی در اصطلاح ادبی شعری است، چهار مصرع دارد. رباعی در شعر چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از دو بیت یا چهار مصرع هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. رعایت قافیه در مصرعهای اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می باشد. نخستین شاعری که از اول رباعیاتی باقی از او مانده رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقی بلخی است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، رباعی سیر تکاملی خیش را پیمود و در قرن پنجم به تکامل و اوج خود رسید. ابو سعید ابوالخیر فرخی، عنصری و منوچهری از معروفترین رباعی گویان این قرن به شمار می آیند. قرن ششم که به عصر قصیده سرایی مشهور است، در کنار آن همه قصیده ها رباعیات فراوانی نیست در این دوره به چشم می خورد که معروفترین رباعی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی، حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر غزل و تصوف است، رباعی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشابوری کتاب مستقلی در رباعی دارد. از قرن هشتم به بعد به رباعی چندان توجهی نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوبی در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز رباعی جلوه‌ای نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه بر غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت رباعی گفته می توانیم که رباعی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح‌گویی کاری نداشتند، بیشتر به غزل و رباعی متمایل بودند و مخاطب آنها مردمانی بودند که مخصوصاً به مجالس صوفیان خانقاها می آمدند. عشق عرفا به رباعی به حدی بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و ابو سعید ابوالخیر اکثراً در قالب رباعی شعر سرودند و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار، مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله علیه از این حکم کلی مستثنا است. وی همانطوری که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و رباعی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش با بیان و توزیع اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفان در طی 30 سال از زندگی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهانشناسی، انسانشناختی و خداشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابو سعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فرخی، عنصری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوتی ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد، صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 ربایی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند ربایی را مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل به سخن هلاک کردی ما را، از صحنه هوش پاک کردی ما را، در انجمن حضور آخر چه نواست، ای ساز غمی تو خاک کردی ما را. از عمر خیام می خوانیم. ابر آمد و باز بر سری سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگهی کیست. از خواجه حافظ، هر روز دلم به زیر باری دیگر است، در دیده من ز هجر خاری دیگر است، من جهد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایتی تو کاری دیگر است. درود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحثی پیرامون ربایی را هم شنیدید شنونده های عزیز. این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
میروی از من لب ریز فغانم، چه کنم می شوی دور و نزید هم نگرانم، چه کنم من کی آدم دیده نام
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24